الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد بحث کشیده مقداری به بحث اذان اخذ وجود بر اذان طولانی شد و متعرض کلمات بعضی از فقها شدیم، هم از سنی هم از شیعه. خب فواید بدی نبود، جوانب متفرق هم داشت. حالا برسیم به تحقیق خود مسئله. هر چون راجع به مسئله اخذ اجرت بر خصوص اذان در میان مستحبات، چون بحث این که در کلیه مستحبات یعنی عبادات، حالا مستحب عبادی در عبادات اخذ اجرت میشه کردن، این کلیه درست کردیم تا اونجایی که ما میدونیم روایتی نداریم، اما بعضی از مواردش که این مسئله اذان باشه چرا روایت داریم. و تا اینجا روشن شد که بحث رو سعی کردن اصحاب اهل سنت یه نوع جمعی بکنن بین قواعد اولیه و بین روایت خاصه و بین اوضاعی که در جامعه پیش میاد یک جمع‌بندی بکنن، چون نام حدیثی نقل کردن که لا تتخذ مؤذن یأخذ علی الاذان اجرا، و از اون هم خب میدونن که این مؤذن برای مساجد امر طبیعی است، باید انتخاب بکنم، امر طبیعی است، باید پول بدن. لذا این مباحثی که عرض کردم، فروعاتی که عرض شد، فروعی که ذکر شد، بیشتر منشأش این مطالب بود که مطرح شد که دیدیم. و اما و به لحاظ سند شاید مثلا در بین اهل سنت عده‌ای همون روایت عثمان بن ابوالعاص رو قبول کرده باشن، صحیح میدونن و با عنوان آخر ما اوصاب وصله یا آخر ما جاء من رسول الله همچی چیزی همچی آخر توش داشته رو بعدیش تو ذهنم نیست. ولیکن مشکلی که بعدها پیش آمد که این آیه این واقعا یه نوع به اصطلاح سنن قطعیه رسوله، این سنن است که رسول الله به عنوان دائمی فرمودن یا برای همین شخص گفتن، شخص معین، و چون توش داره که صلات اضعف باشه و اون جزء مستحباته، اینم جزء سنن مستحبه پیغمبره، خوبه مؤذنی باشه که پول نگیره یا نه. بحث دیگری که اونجا مطرح شد تو اون روایت اجر بود، آمدن اجر رو با رزق تفاوت گذاشت، لیکن ظاهرا اجر در اون معنا شامل اجاره و جعاله و رزق و همه اینا میشه. حالا غرض بعدم آمدن باز فرق گذاشتن بین این که متتبع باشه یا نباشه، و عده از مسائل اونها هم به فقه ما توسط شیخ طوسی منتقل شد، ما اون فروع رو نداشتیم یعنی، و بعدم علمای ما مثل مرحوم صدوق اون مقداری رو که نقل کردن همون روایت انکه تبتغی علی الاذان کسبا، که این کسبن هم اهم از رزق باشه یا اجاله باشه یا اجاله. در یه عده از کتب هم ما داریم که جنبه فتوایی داشتن مثل کتاب فقه الرضا، این هم اونجا نیامده. بله در قدیم تا این مصدر ما که آمده در یه نسخه جعفریات هست و کتاب دائم الاسلام، اونجا اینو داریم، این عنوان رو ما داریم. و یکی هم از عناوینی که در روز اواخر در آخر زمان خیلی کارهای حق و صحیح و سنن الهی تعطیل میشه و غیر حق مظهر میشه، کهش همین آیه خودون الاذان اجرا اونجا هم داریم. بله اونجا هم داریم در این به اصطلاح مجموعه روایات ما، اما مثلا فقه الرضا اینو نداره. در دعایم هم داریم، البته دعایم به امیرالمومنین نسبت داده، بیت المال رو اونجا استثناء کرده. توی متون روایات ما اینو نداریم، عنوان بیت المال نداریم الا تو همین روایت دائم. علی حال مجموعاً هم به رسول الله مطلبی نسبت داده شده و هم به ائمه ما علیهم السلام، که تا اینجا روشن شد اون چی که به ائمه نسبت داده شده، مثلا اجر مؤذن سهتون به امیر المؤمنین نسبت داده شده یبتغی تبتغی الاذان اجرا کسبا، باز به امیر المؤمنین نسبت داده شده. مسئله به اصطلاح آخر ما فارغ تو علی حبیبی که فرمود لا تتخی، همین متن روز عثمان توسط سکونی به امام صادق ان علی منتقل شده. از خود امام صادق اون چی که به ما رسیده در یکی دو مورد هستی که همین روایت آخر زمانه، این هم از امام صادق به ما رسیده، یکی هم در باب شهادات و نماز جماعت که پشت مثلا این افراد فاسقند. در باب نماز جماعت، در باب شهادت، در کتاب دعائم یه حدیث خیلی طولانی از امیرالمؤمنین شهادت فلان و فلان و جار لنفسی نفعنا همسایه و الاخر، خیلی طولان 4-5 سطره 5-6 سطره به روایت هم نمیخوره، احتمالا شاید تو هم کتاب قضای رسانه و احکام بود، یه روایت طولانی از امیرالمؤمنین در اونجا نقل کرده. اونجا یتخذ علل اذان اجرا نیامده. خود فقه رضام نسبتا متن مفصلی داره که شهادت فلان و فلان و فلان قبول میشه، اونجا هم من یه خود علل اذان اجرا نیامده. خوب دقت بکنید، شد عرض کردم کتاب فقه رضا که حدودا سالهای 310 و 320 نوشته شده، احتمالا خود کتاب من حیث المجموع سبک و تألیفش میخوره 250 تا 350، حالا گفته شده حدود 310-315 این کتاب نوشته شده. خود فقه رضا یکی از متون خیلی مهمه برای ما، برای انتقال از عهد نصوص به فتاوا. من این توضیحات رو کرارن عرض کردم، فقه شیعه و میراث‌های علمی ما یک خصائصی داره که در میان اهل سنت نیست. یه مرحله مرحله تدوینه، یه مرحله مرحله تصنیفه، یه مرحله مرحله انتقال از نصوص به فتاواست. مثلا فرض کن ابو بصیر ممکنه یک کتابی داشته 4000-5000 حدیث، کتاب یعنی مکتوب از امام صادق، بعدها آمدن روایت تفسیرش جدا کردن، روایت عقاید جدا کردن، روایت مثلا فقهی باب صلات جدا کردن، باب صوم. پس مثلا حسین سعید مثلا من باب مثال یا اون بعدی، این اصطلاحا ما مرحله تصنیف میگیم. این تصنیف و تألیف هم اینطور نیست که درست بگیم مثلا از سال فلان تا فلان، تداخل دارن. مثلا ما در زمان امام صادق تصنیف داریم، مقابلت ابن عمار حج نوشته، مثلا حدیث صلات نوشته، اما تصنیف عادتا از آن از رضاست، 180-200 عادتا از اون زمان. مثلا آمدن هر چی رو از کتب متفرره بود در باب صلات بود در یک کتاب سنسه جمع کن یا دیگران، حالا نمیخوام وارد شرح حال مؤلفین بشه. نه دیگران، حسین سعید خیلی کتاب جا افتاده، مثل کافی در کتب اربعه و کافی خیلی جا افتاده. اگر بخوایم کتابی در اون زمان بگیم محور بوده، کتاب حسین سعیده، کتب حسن محبوب هست، باز حسین سعید بیشتر، و چون 30 کتاب بوده بعد ابواب فقه مربوط به کتب الثلاثین، الکتب الثلاثین مال حسین سعیده، مثلا فلان فلان له کتب مثل کتب حسین سعید، یعنی همون 30 تا باب بشه، این اصطلاح بوده اون زمان جا افتاده بوده. بعد از این مرحله، مرحله دیگری شد. عرض کردم شما میتونید انجام بدین، مرحله نبود که مثلا سال 250 یا 300 شما کتاب جمال احادیث جلوتون بزنید، خیلی راحته هر باب احادیث رو نگاه بکنید، سندش حذف بکنید، مکراتش حذف بکنید، که قبول دارین بیارین متن بیارین، اینا رو پلو هم بذارید میشه فقه معصول یا فقه منصوص. معذرت میخوام، این کتاب فقه رضا اینجوری نوشته شده، کتاب مقنع شیخ صدوق اینجوری نوشته شده، شما میتونید انجام بدین. راه شما به شما عرض کردم خیلی راحته، کتاب حدیثی رو جلوتون بگذارین، اسانید رو حذف بکنید، حدیث معتبری که دارین قبول بکنین، غیر معتبر رو حذف بکنید، متون به هم بچسبونین، یا حالا واو فای چیزی اضافه کنین برای حسن عبارت، این میشه فقه منصوص یا فقه معصور. الان میشه نوشت، هیچ مشکل خاصی نداره. این اصطلاح ما انتقال از فتاوا به نصوصه، اصطلاح بنده مرحوم اورجینی نقل کردن شاگردایشون اسمش اصول متلقات. مراد از اصول متلقات یعنی اینها آمدن مطالبی رو نوشتن که حدیث، فتوا نیست، اصولی بوده، اصول یا اصول معنی همون اصول که در عبارت ما هست، یا روایاتی بوده، کتابهایی بوده که اینها به عنوان اصل بوده، اینها متلقات بودن. یعنی مثلا در فقه رضا من درآوردی نیست، هرچی هست فتوات از عین نصوصه. این بنده سر با تقصیر تعبیرش کردیم به مرحله انتقال از نصوص به فتاوا. این مرحله خب خیلی حساسیت داره، خیلی لطیف هم هست، چون توی این مرحله انتقال میفهمیم کدوم نصوص رو عمل کرده، کدوم رو عمل نکرده. مثلا ما تقریبا الان فقه رضا معظمش رو، همش نه، معظمش رو، مثلا اینجا حدیث حلبی رو آورده، اینجا حدیث حزم محبوب آورده، اینجا حدیث مثلا، خیلی راحته، خیلی راحت میشه فهمید. مغنه شیخ صدوق همینطوره، مغنه شیخ صدوق از فقه رضا راحت تره. البته شاید 15-20% الان مصادرش خبر نداره، خدما خبر نداره. و لذا من همیشه عرض کردم که شیخ صدوق در مغنه قطعا وجزمن روایته، قطعا. اما حجت اینا بحث دیگه هست، صحت و حجیت بحث خلط نشه با هم. قطعا رأی نیست، قطعا فتوا نیست، قطعا روایت. این دیگه ما درباره فقه رضا. حالا اگه فورش یه مورد، دو مورد اگه بتونیم بگیم اینا جمع کرده، به الا فقه رضا هم مبنایی که داره، مبناش مبنای به اصطلاح روایته. اون چه که متون روایته ایشون آوردن و ذکر کردن. بله، این راجع به این مطلب. اون وقت مثلا راجع به من خدا علال اردان اجرا تو فقه رضا نیست. حالا مقاسم تا همون قدم بریم داره در فقه رضا، لا توبل شهات و فلان فلان، بحث شهادتش داره. مثلا توی کتاب دائم، حالا برای این که خیلی گفت که یک طرفی صحبت نکنیم که ها نیاوردم، امروز نیاوردم، کتاب جلد 30 جامع الاحادیث بابی داره، جملتون ممن لا تقبل شهادتون، هم عبارت دائم الاسلام داره، هم عبارت فقه رضا داره. من یأخذ علی الاذان اجرا نمیدونم. هم دقت بکنید که اگر در این کتاب ها نیامد، معناش اینه که احتمالا اون مسئله در اختیارشون قبول نکردن. بله آقا بفهمدش.
اگر مثلا متن هم مختلف بود به این کتاب
ها میشه تمثل
کرد برای حجیت، مثلا
وضعی روایتی یا نه؟ حجیت رو دیگه ما قاطعا صحبت نمی کنیم، چون دیگه ذوق دیگه، یعنی اشتهاد است.
متن روایت این بوده یا اون بوده به این کتاب ها میشه؟
بله، این کتاب ها، کتاب فقه رضا برای تشخیص متن خیلی خوبه. مثلا یک روایتی از فرض کنیم کتاب حریص، متنش الان در کافی یه جوره، در تهذیب یه جوره، تو فقه رضا جور دیگری است. فقه رضا برای متن خیلی خوبه، چون قدیمترین مصدر ما. اونی که من الان بنده سر با تقصیر، ما در میان کتاب‌های خودمون یه وقتی بحث کردیم، کتاب‌های متعدد داشتیم که اینطوری بودن. شاید کتاب‌های یوم و لیله غالبا اینجوریه، لو کتاب یوم و لیله، این یوم و لیلهش اینطور. اما الان اونی که الان در دسترس ما وجود داره، مهمترین متنی که روی این قاعده است، انتقال از نصوص به فتاوا، خیلی مرحله مهمیه. از نصوص به فتاوا مهمترین کتابی که الان داریم فقه رضا است. مرد ملایی هم از انصافا خیلی ملاست. خب ایشون اگه مال شلمقانی هم باشه، تأدیب یا تکلیف شلمقانی باشه، در شرح حالش نوشتن که این مرد اینقدر ملا بوده که حسین رو اگه نبوده، ایشون به جای حسین رو میشده جواب استفتاءات ایشون میداده. و حسین رو، من عرض کردم، نائب سوم، یکی از خصائصش اینه که اصطلاح خب به زمان خودمون صحبت کنیم، جزء روشنفکرهای اسلامی حساب میشه، چون خاندان نوبخ خصوصا خاندان علمی هن. مهندس و منجم و خاندانی هستن که خاندان علمی در اون زمان بودن، ایرانیان اصل بودن و خاندان علمی بودن و خیلی فکر روشنی داره خود مرحوم حسین رو. حسین رو برای اینکه مقدار مشکلاتی که بر اثر غیبت امام پیش اومد در دوران غیبت صغرا، پیشنهاد میکنه که یک رساله عملی به اصطلاح بنده حالا مثلا امروز بریم بین قوم بغداد، جامع بین قوم بغداد تألیف بشه و کارش رو شلمقانی میگذاره و ایشان این کارو میکنه و جا میفته، چون توی عبارت داره که بیوتنا منها ملا. چون حالا دقیقاً تألیف کتاب شلمقانی در چه زمانی است نمیدونیم، اما اونایی که ما میدونیم ایشون 304 مرحوم حسین روح نیابت رو، مسئولیت نیابت حضرت رو به عهده گرفتن و در سال 323 به نظرم یا 22 یا 23 شلمقانی به اتهام حلول و اتحاد و ان الله از این حرفو گفتن، ایشونو کشتن، مقابل خلیفه هم کشتن. به نظر من بحث سیاسی داره، بحث عقایدی نبود. حالا وارد بحث شلمقانی و مشکلات ایشون نشیم. تاریخی که تاریخ که نام ابن عسیر اینها، ایشون مشکلات سیاسی داشته. حالا بحثی که خاندانای سیاسی شیعه که در بغداد بودند و ارتباطات شلمقانی، تحرکات اجتماعی ایشان، سیاسی ایشان، من فعلا نمیخوام وارد این بحث بشم. رسما شلمقانی رو سال 323 داره، همین تاریخ چیزام داره، ابن عسیر پیاده سنه قتل محمد بن علی شلمقانی، یا 23 یا 22، حالا من تعدید از بنده است، در این سال شلمقانی کشته میشه. ظاهرا حالا این سال نه، شاید دو سه سال قبلش هم از این حرفا ان الله گفتن. این منشأ میشه که کتابش رو حسین روح مثلا دستور بده که جمع جورش رو کنن. وقتی این سوال میکنه ما دار نعمل با بیوتنا منها ملا، اونا ما پر از کتاب ایشونه، همین کتاب تکلیف یا تعدیل. عرض کردم معروف در کتب تکلیف در غیبت شیخ طوسی تعدیب آمده، ما هم که دیگه خبر نمیم، بلکه معروف تکلیفه، لیکن تعدیب هم آمده، کتاب و تعدیب محمد ابن علی شلمقانی. الان کیف ماکان توضیحاتش یاد جاش اینجا نیست. این کتاب از این جهت ارزشش خیلی بالاست. مثلا ما الان حدیثی داریم که لا تقبل شهادت و من یأخذ علی الصلاة و الاذان اجرا، این نیامده تو دائم، هم نیامده توی فقه رضا، نیامده دائم، چون اسماعیلی زمانن هم بعد از شلمقانی، متوفای 363 است، یعنی حدود 40 سال بعد از شلمقانی وفاتشه و در مصر هم بوده، ایشون هم نداره. دائم معلوم نیست، احتمال نمونم جمع روایت میکنه، اینجا به ابی جعفر یا جعفر محمد نسبت داده، جمع کرده، ما هم چرا تیسر نداره روایت 5-6 سطری که ایشون بوده، ما در باب شهادت نداریم. من میخوام شواهد رو اقامه بکنم برای اینکه این روایت قبول بشه یا این روایت قبول نشه. عرض کنم که چون این روایت ما نخوندیم در مجموعه روایت، من وقت دیدن سیگنال رسیدیم، پس من الان صحبت رو این روایت می‌برم، بعد ببینیم روایت بقیه. و مرحوم آقای خویی تو مصباح الفقاهه خوندیم خدمتون، ایشون مرحوم آقای خویی از باب به اصطلاح این روایت در حاشیه مصباح الفقاهه آوردن مرحوم استاد، لکن در این کتاب چیز به اصطلاح در این کتابی که از در کتابی که ما خوندیم از ایشون مستند، این روایت ذکر نکردن، صاحب جواهر هم ذکر نکردن. اینم عجیبه، سبحان الله، این جزو تعجبات که نه مرحوم صاحب جواهر این رو برده و نه مرحوم استاد. البته ایشون در حاشیه این کتاب این رو آوردن، در حاشیه کتاب مصباح آوردن و حکم به صحت کردن، مثلا صحیحتون صحیح محمد مسلم. و من مخصوصا گفتم جداگانه بخونیم، چون واقعا برای ما هم تعجب آوره، بنیابین الله برای ما هم تعجب آوره که چرا ایشان به اصطلاح نیاوردن. عرض کنم در کتاب جامع الاحادیث، این چاپ جدیدی که الان دست من هست، در جلد هفتش ایشون در کتاب صلات الجماعه این رو آورده، باب 13 جلد 7 صلات الجماعه. البته صاحب این کتاب رفته همون روش، البته همه جا نه، حالا این هم یک شرحی داره، چون وارد نمیخوام وارد بحث بشم، سابقا توضیح دیدیم صاحب وسائل عناوین ابوابش رو حکم قرار داده، استنباط خودش رو هم، جایی هم که گیر کرده یا حالا مثلا روایت مخالفه یا خودش استنباطش گیر داشته به جهت من الجهات، تعبیر به حکم میکنه. خود مرحوم آقای بروجردین، تو که مرحوم آقای عبتهی نفهم بودن برای ما، خود مرحوم آقای بروجردین این جهت اشکال داشتن که این کار خوبی نیست. من از جمع حدیثی عنوان باب رو فتوای خودمون قرار بدیم، این درست نیست. اگر هم گیر کردیم بگیم حکم، مثلا فرض کنید در باب حیض ایشون میگه اقل الحیض ثلاث تایی، حالا روایت معارض هم داریم، میگه نه من این روایت قبول میکنم. خیلی خوب، ایشون میگه ننویسیم باب ان اقل الحیض ثلاث تایی، باب و اقل الحیض و اکثری اینطوری بنویسیم، یا اقل الحیض بابون بابو به نحو اضافه یا قطع از اضافه. اقل الحزب اکثره یا اقل الحزب اکثره. شما اینجور بنویسید، این که شما استظهار کردی سه روز حدیثه سه روز قبول کردی، فتوای شما هست، فتواتون تو کتاب حدیثی نیارین، کتاب فقهی بیارین، نه کتاب حدیث. لذا مرحوم آقای این جلد هفت که دست من، اینا بعد از مرحوم آقای بروجردی، نمیخوام بعضی توضیحات رو بدم چون شاید به شأن بعضی برخورد بود. لذا مرحوم آقای بروجردی اعتقادشون این بود که این راهی رو که وسائل رفته درست نیست. مثلا فتوای صاحب وسائل اینه که باب لا اجزه اخذ و اجزه هر لعظم. حالا یک آقای دیگه فتواش اینه که نه من واضح نیستم. مثلا اینجا دقت کنید میشه باب حکم و صلات خلف من یبقی علی الاذان و صلات بالله، حکم آورده این قبول نکرده، تردید داره در قبولش حکم. یا مثلا در همینجا باب قبلیش داره باب ان الاغلف لا یعم القوم، اونا میگن اصلا نباید این کارو بکنی، یه جا تو حکم، یه جا حکم بنویسی، یه جا کلمه حکم بیاری، یه جا فتوا رو بنویسی، این درست نیست. اصلا این راه درستی نیست. راه درستش اینه که به اصطلاح جواز و اخذ الاجر، باب و اخذ الاجرت علی الاذان و صلات اینجوری. حالا یکی ازش استحباب میفهمه، کراهت میفهمه، یکی ازش حرمت میفهمه. این رو بگذاریم به شأن فقیه. کتاب کتاب حدیثیه، در کتاب حدیثی نباید شما فتواتون بدین، چون کلمه حکم اردون. اونطور که من شنیدم این اصلا اشکال آقای بروجردی بوده، یکی از علل تدوین جامع الاحادیث بوده که این کار نکنه. اینجا شده آخر که چی آقا؟ خیلی خوب اون فتوا کتاب اینه. خب
واهی اصلا اتفاق افتاده، مرحوم صدوق اصلا جوری فتوا داده که با روایت قابل تمییز نیست.
اولا بحث رو خارج نشین، ببینین بحث رو خارج نه، اجازه بدین نه لا اله الا الله. بحث رو یه دفعه شما میگید این کار اشکال نداره، خیلی خوب اشکال نداره، اشکال نداره، بحث نداره که. یه بحث این که آقای خوی آقای بروجردی عقیدش که اشکال داره، شما میگید نداره، خیلی خوب. یه بحث اینه که صدوق چیکار کنه، اون بحث دیگری. اما ما باشیم طبق سیره عقلا و علما، حرف آقای بروجردی صحیحه انصافا. صدوق چون کتابش فقه حدیث صرف نیست، حدیث رو بر مبنای فتوا نوشته، میدون محدث باشه و ظرافت های خاص خودش داره که در کافی هم نداره، در تهذیب و استفسار نداره، کاری که فقیه کرد اون بحث دیگریست. اما اگر حالا با قطع نظر از صدوق، آیا راهی رو که صاحب وسائل رفته، صاحب وسائل محدث هست اما سعی کرده از حدیث استفاده فتوایی بکنه، در حقیقت اشکال آقای بروجردی روی صاحب وسائل نیست. ایشون میگه ما اگر بناست کتاب جمع حدیث بنویسیم استفاده فتوایی نه. یه دفعه حدیث از زاویه فتواش، بله همون رایی که صاحب وسائل رفته. یه دفعه جمع حدیث از زاویه حدیثه، اگه از زاویه حدیثه فتوا توش نیاد دیگه، حقا با ایشون، انصافا من هم عقیده حق با ایشون. نه این دقت اشکال نیست به جواب وسائل. وسائل میگه من حدیث از زاویه فتوا نگاه میکنم، بله اگه از زاویه فتوا هم کاری که ایشون کردن، دقت میکنید شما نظرتون چیه؟ نظر خودتون. شما میگه من حدیث از زاویه فتوا نگاه، پس مثل صاحب وسائل جواب بدید. آقای بروجردی میگه اگه میخوایی شما حدیث رو از زاویه حدیث جمع بکنید، فتوا توش نیادین دیگه. عنوان باب رو بنویسه اقل الحزب و اکثر، یکی استفاده یه روز هم میکنه که استفاده سه روز میکنه. اینه شما دیگه باب و حکم به اصلا موارد تمام صلات للمسافر، شما بنویسه موارد. حالا توش حدیث سکونی داره که 6 تاست، توش یک حدیث ضرار داره که 4 تاست. حالا شما حدیث سکونی قبول نمی‌کنه، حدیث اونا به شما برمیگرده، میگه شما نیم بنویسین که مثلا المسافر یتم در 4 مورد، که بگی من حدیث ضرار ترجیح دادم، اون بنویسه المسافر یتم در 3 تا، من حدیث سکونی. میگه اینا رو تو جمع حدیثی نه، این فتوا محترمه، نه اینکه محترم نیست. اگر شما جمع حدیثی در زاویه فتوا بنویسین، بله همین جواهر وسائل در میاد. بحث من اینه که یکی از نکاتی که آقای بروجردی می‌خواستن جامع الاحادیث تدوین بشه، زاویه فتوا توش نباشه. اون زاویه فتوا منشأش همین شده که در وسائل عناوین ابوابش فتاوا حساب وسائله، جایی هم که گیر کرده حکم. خیلی هم بعضی جا لطیف اینا دقت کردیم آقای به عنوان عناوین حساب وسائل، مثلا یک بابی رو چون حساب وسائل احکام متعدد در اون موقع 4 تا 5 تا 6 تا حکم تو عنوان واحد میاره، توی عنوان واحد، توی باب واحد 6 تا حکم میاد. وقت مثلا تو این 6 تا حکم مثلا 5 تاشو فتوا داده، یکیش گیر کرده، مثلا 3 تا حکم باب فلان یفعل کذا وجوب کذا، بعد میگه و حکم فلان، اون یک موردی که گیر کرده حکم میگه، باز برمیگرده به حرمت کذا، باز میگه بقیه رو به فتوا. حالا خیلی لطیفه، یعنی در این 6 تا فتوا در وسطش چهارمی رو گیر داره، همون چهارمی رو حکم میکنه، قبلش و بعدش فتواست. این دقت صاحب وسائل خب جای بحث نیست که، نه اینکه ما در این جهت بعضی وقتا تعابیر شاد قاصر باشه، اینا در حقیقت اشکال نیست، این اتخاذ مبناست، دارن توضیح میدن. اگر شما خواستین جمع حدیث بر اساس فقه بکنید اونجور میشه، جمع حدیث بر اساس حدیث بکنید کار به فقه نداشته باشه، این اینجور میشه. مثلا در باب همینجا ایشون رو حکم و صلات، نه باب و اخذ الاجرت علی الاذان او الصلات، حالا یکی ازش کراهت در میاره، یکیش ازش حرمت در میاره، اونو بذاریم به فقیه، شما روایات این باب جمع بکنید، اون یکیش به فقیه باشه. در این باب یک حدیثی است که مرحوم کلینی هم نقل کرده و شیخ طوسی هم از کلینی نقل کرده، ان محمد ابن یحیی، ان به اصطلاح محمد ابن موسی، ان احمد ابن الحسن ابن علی، ان ابی، ان علی ابن عقبه، ان موسی ابن اکیل یا اکیل یا اکیل زبطشم تو زنم نمیری، ان العلا ابن سیابه یا سیابه، ان ابی جعفر علیه السلام قال لا تسل خلف من یبتقی الاذان و صلات الاجر ولا تقبل شهادته، یا لا یسلام خونده شده، یا لا تسلام خونده شده، لا تسل خلف من یبتقی. عرض کنم که به همین سند، به این سند یکی دو مورد دیگه هم در باب شهادت از اینجا نیومده، تو جلد 30 همین جامعه حاضر این چاپی گرم دست من هست، جلد 30 همین سند به این سند آمده و این در حقیقت زاران تختی از مرحوم شیخ کلینی باشه، نشدم مراجعه کنم چرا مرحوم شیخ کلینی تختی اش کرده، سند یکیه فرق نمی کنه. بله ها، پس پشت سرش گفت علی حاله. بله انا ابی جعفر، نه نه یک روایت قبلیش ان ابی عبدالله، بعد میگه به هاد الاسناد ان ابی جعفر، مرادش اسناد همین سند ابی عبدالله نیست، احتمال دادیم ما هم نیست، حالا اون بحث دیگه. این روایتی که آقای خوی از شبیب سریع و خوب دیدم دیروز چند روز ما جواهر خوندیم، تصادف جواهر اینو نیاورد، این خیلی صریح تره، لا تزل خلف من یبتقی الاذان و صلات الاجر ولا تقبل شهادته، که این کنایه از عدالتش دیگه، خارج از مضر به عدالت، یعنی فسق دیگه، موجب فسق میشه. چون نمیخواستم دیگه بگم، چون این روایت قبلش آورده و به ان ابی عبدالله، بعد میگه به هاد الاسناد ان ابی جعفر، این دو جور میشه معنا کرد، یعنی این حدیث ان ابی عبدالله ان ابی جعفر بعیده، با ابی عبدالله مراعات اسناد نمیکنه، تا خود علی ابن سیاب سنده، چون در اونجا داره که انا ابی عبدالله، بعد میگه به هاد الاسناد انا ابی جعفر، این شبهه به ذهن انسان میاد که انا ابی عبدالله انا ابی جعفر باشه.
اگه حدیث قبل از این از ابی جعفر،
نه یکی از متصل بینه با این سند،
یه حدیث قبل از ابی جعفر شاید به اون تعبیر
بود، بعیده به هاد الاسناد، به هر حال شواهدش همین چیز میخواد. این راجع به این حدیث روشن شد، این حدیث خب خود آیه خویی دیگران ضعیف میدونن و مراد آقای خوی این که میگه صحیحه مرادشون این نیست. همین حدیث به این لفظ در کتاب فقیه آمده، در کتاب فقیه به این عنوان روا محمد ابن مسلم عن ابی جعفر قال لا یصلى خلف من یبغی علی الاذان و صلات بالناس الاجر، اینجا بالناس داره، ولا تقبل شهادته، مراد آقای خوی زاره از صحیح محمد مسلم مرادشون همینه. پس این روایت به دو تا طریق آمده که علی ابن سیابه عن ابی جعفر، یکی از ابو محمد ابن مسلم عن ابی جعفر، این از منفردات صدوقه، فقط در کتاب صدوق آمده. خب اینم یکی از روایت اساسی در باب اذان که متاسفانه در هم آقای خوی در این فقه این برشون مستند نقل کردن، صاحب جوار هم نقل کردن. اما به لحاظ سند عرض کردیم اون حدیث علا رو مرحوم شیخ طوسی از کلینی نقل کرده، کلینی هم از محمد ابن یحیی استادشون بسیار بزرگوار و جلالقدر از اجلای اصحاب و اجلای قومی ها، ان محمد ابن موسی، ظاهرا محمد ابن موسایی که از اینجا از سمان از زیاد الهمدانی، محمد ابن موسی همدانی، ظاهرا این باشه و این خب تضعیف شده، صراحتا تضعیف شده، بلکه مرحوم ابن الولید احتمال دارشون وضع باشه. عرض کردم وضع اشد درجات تضعیفه دیگه، از این دیگه تندتر نداریم، بالای تر از سیاهی رنگی دیگر نباشه در اصطلاح اهل رجال. البته اینم اصطلاح که میگم یعنی متعارفشون، و الا میگن مثلا بخاری خیلی مؤدبه، بخاری در این رجالی که داره هشت جلد چاپ شده خیلی عبارات تند به کار نمیبره، تندترین عبارتی که داره ترکو، به جای کذاب و وضع میگه ترکو، خیلی معروف بخاری که مؤدبه در عباراتش. به هر حال به خلاف مثلا ابن غزالی ما که خیلی تنده، عرض کردم ما یه دفعه به فکر گفتیم که در همین ابن غزالی اونجاش کوچیکه، خیلی نیست، مواردی که شون کذاب و وضع، چون مرحوم نجاشی یا دیگران کذاب و وضع خیلی کم دارن، گفتم خودم به فکر گفتم که اینه استخراج بکنیم مواردی که شون بوده کذاب وضع. رفتیم جلو اینقدر گفته که دیگه آدم خسته میشه، اون چند تا اول اینقدر ماشاءالله ایشون کذاب و وضع میگه که قابل گفته بس که کشته فداده شما رو نتوان کرد، دست نگه داشت. این فایده تقریبا بیشترش اون کذاب و وضع ایشون. یکیش هم همین آقای محمد ابن موسی است. البته مرحوم نجاشی میگه که ابن ولید راجع به ایشون به اساس ضعف اهل قمیون بالقلو، از عجایب هم اینه که نجاشی میگه ضعف اهل قمیون بالقلو، بعد میگه لهو کتاب الرد در القلات، خود این آقا کتاب لذا باید یه چیزی معنا کرد، شاید مثلا قلاتی که ایشون رد کردن که خیلی علیاللهی اندیشون نصف بوده مثلا. یکی از عجایب همین آقایی که ضعف اهل قمیون بالقلو، شاید هم چون نجاشی بعد از اینکه کلام قمیون و بعد میگه ابن ولید گفته که این وضع بوده، بعد میگه والله اعلم، خود نجاشی داره والله اعلم، لذا بعضی احتمال دارن که نجاشی تأمل داشته هم در رمیش به قلو و هم در رمیش به وضع حدیث، خیلی رو حرف مرحوم ابن ولید خیلی به اصلا ارزش و بها نداده. به هر حال ایشان به اصلا تضعیف شده، ابن ولید هم خودش تضعیف کرده، چند جا ابن ولید به ایشان پریده با قلمه ها، یکی در خودش، یکی در کتاب نوادر الحکمه، جزو کسانی که استثناء کرده ایشون محمد ابن موسی است، یکی راجع به کتاب زید نرسی و زید زراد، ایشون گفته این دو کتاب مجعولن، وضع محمد ابن موسی همدانی است، این کتاب جعل کرده. قرار از نسبت جعل و وضع و کذب ایشان متعدد داده شده و آقای خویی هم میخوان از این درجه کذابی لاغل خارجش بکنن، چون میگن در تفسیر در کامل زیارت هم موجوده، پس به این درجه نیست. حالا نجاشی هم تردید کرد. یه مطلب دیگه هم البته عرض کردم، مباحث رجالی رو ما عادتا اینجا مطرح نمی‌کنیم، نکات عرض کردم. یکی از کارهایی که مرحوم آقای توستری انجام دادم و تا اونجایی که من میدونم قبل از ایشان کسی انجام نداده، یه مقارنه ایست بین کارهای نجاشی و شیخ. مثلا نجاشی ایشون نقل کرده، اسمش رو برده و بعد طریق به کتابش آورده، از راه همین همایان طریق به کتابش نقل کرده، لکن شیخ طوسی اسمش نبرده در فهرست و در رجال هم اسمش نبرده، لذا مرحوم آقای توستری موارد دیگه هم هست اینجوری میگه و عدم تعرض شیخ لهو فی الفهرست و رجال غفلتون. خب این چرا شیخ متعرض؟ اولا نجاشی طریق آورده پس در فهارس موجود بوده، ثانیا در روایات موجوده، چرا شیخ مثلا اسم ایشان در رجال نبود؟ من توضیحات رو چند بار عرض کردم، اینا مواردشون مختلفه. اصل این مطلب ایشان خوبه، تنبه ایشان خیلی خوبه، بعد اون نمیاد حرف خوبی تازه میگم، من جایی تا ندیدم، حالا چون خیلی استقرا هم در کتب رجال مباحث علم من به طور کلی خودم بیشتر فکر میکنم تا مطالعه بکنم، کتب رجال زیادم ندارم، زیاد مطالعه نکردم. عرض کنم که نمیدونم کسی دیگه آقای قبل از ایشان گفته باشن، ایشان دارن توی این کتبی که من دیدم، مرحوم آقای توستری دارن، لکن خوبیش اینه که اینا هم تحلیل بشه، به همین که عدم تعرض شیخ غفلت ها، نه خیلی هم غفلت نیه، این سالی که فرمودن قدس الله نفسه. عرض کنم اما این که در فهرست اسم ایشان نبردن مرحوم شیخ، درسته حق با ایشان نبردن، سرش هم اینه، من توضیح دادم شیخ و نجاشی یک مقدار محدودی اساتید مشترک دارن، اما شیخ یکی دو تا استاد داره که نجاشی نداره و نجاشی 10-15 شاید 20 استاد داره که شیخ اونا نهیده. نجاشی زیاد داره و علتش هم واضحه، چون نجاشی بچه بغداد نبوده، بچه توس. خب مرحوم شیخ وقتی آمده بغداد 408 ایشون 408 ورده بند، طبیعتا مشایخ بغداد که قبل از این فوت کردن ایشون ندیده. یکیش ابن جراح، این شاگرد ابن عقده بوده. نجاشی از این نقل میکنه ایشون ندیده، مرحوم شیخشون درک نکرد.
نجاشی
اصالتا بغدادی؟ بله بچه بغداده. بعدش هم پدرش از علما است. یعنی او ولد العالم نصف العالم میگم ایشون به یک معنای باید گفت که از اون ولدهاییست که کل العالم، چون در اون زمان رسم بوده اگه کسی از بزرگان بوده حتی بچهش یک ساله بوده اجازه از مشایخ بزرگ میگرفتن، این جزء رسوم اون زمان بوده. مثلا خود همین فهرست ابو غالب زراری، همین ابو غالب کتاب قشنگی نوشته، این به نوش نوشته، 2 ساله بوده نوش. البته چند سال بعدم اون که تجدید نظری هم کرد، کتاباش هم بهش اجازه داد، شرح حال خاندانش هم نوشته برای نوش، چون میگه پدرت که به راه علم من بر تو میسم شاید تو راه علم. قرص این در اون زمان متعارف بوده که وقت نجاشی، چون شیخ طوسی از پدر ایشان خبر نداریم ما، اما نجاشی پدرش شیخ و شیعه در بغداد بوده و طبیعتا با بزرگان بغداد اون زمان مثل حسین عبیدالله، مثل شیخ مفید، مثل شیخ مفید شیخ طوسی هم درکش کرد. اما خب یا طلب جوانی که از خراسان آمده، از طوس آمده، این کجا با پدر پسری که از بزرگان بغداد. و نجاشی عده‌ای از مشایخ رو در کرده و از این که میگه درباره ابوالمفضل کان صدیقا لی و لوالدی، به نظرم در ابوالمفضل هم میگه صدیقا لی و لوالدی. ابوالمفضل در وقت فوتش نجاشی 13 ساله بوده، چون نجاشی متولد 1372 است و ابوالمفضل 385 فوت کرده، یعنی 13 ساله بوده. میگه از اون شنیدم اجازه دارم لکه ازش نقل نمیکنه، خود نجاشی میگه. ببین یه جوان 13، این حالا طبیعتا برای مرحوم شیخ نبوده. نجاشی بسیار زیاد از ابن نوح نقل میکنه، اصلا شیخ ابن نوح نیده. اولا شیخ وقتی آمده ابن نوح رفته بصره، بغداد نبوده. بعدم به نظرم بعضی از علما اصلا آخر عمری آراء شازه پیدا یه مش آراء شازه تو آخر عمر ابن نوح پیدا کرده بود.
خدا
ترستر میشنم، نمیدم چی میشه حالا. چون شیخ میگه ولهو آراء فاسده فر رؤیه، ظاهرا رؤیه تو خدا مراد بشه. احادیث رؤیت رو که ابو هرره دیگر نقل کردن قبول میکنه. به هر حال نشه عالم یتفق لقای یا، حالا فکر میکنم بیشتر سر آراء فاسده نبوده. ابن نوح در بغداد اصلا نبوده. تازه ابن نوح هم 409 وفاتشه، شیخ 408 بغداد آمده. دقت میفهمید؟ خب ببینید شما ابن نجاشی مقدار زیادی مدیون ابن نوحه. حالا من نمیخوام همه رو اسمه. شیخ اینا رو درک نکرده کلا، لذا اگر جایی شیخ نداره غفلت نیست، توجه شیخه. این آیت توسری خدا رحمتش کنه غفلت فرمودن. این عدم ذکر در فهرست دقت شیخه، نمیخواست قراباتی نقل بکنه. این استاد یکی از اساتیدی که شیخ نیده، یکی از اساتید ما داشتیم، اینا آمدن بغداد زیارت، مثلا میخواستم نجف یا کاظمه یا کربلا برای زیارت، حالا بزرگان بوده یا نبودن، نجاشی از اینا اجازه گرفت. اینا اصلا ساکن بغداد نبودن. یکیش هم شخصی به نام ابو عبدالله شازانی، محمد ابن علی ابن شازان قزوینی، از علمای قزوین. ایشون مروراً به بغداد آمده. وقتی که ایشان آمده شیخ نبوده اون وقت بغداد. لذا و عرض کردیم شیخ و نجاشی بیشترین، یعنی که از مهمترین منابع کارشون کار قومی هاست. خودشون هر دو قوم نیامدن، نه شیخ آمده نه نجاشی. وقتی این محمد ابن علی قزوینی یا ابو عبدالله شازانی، ایشان یکی از کسانی است که مقدار زیادی از میراث قوم رو به نحو اجازه به نجاشی داده، به شیخ نداده. دقت می‌فرمایید؟ همین کتاب‌های محمد ابن موسی رو ایشون از ابو عبدالله ابن شازان نقل می‌کنه. میگه اجازنی اخبرنا ابو عبدالله از پسر احمد، از پسر محمد ابن یحیی که اینجا اسمش هست، احمد ابن محمد، محمد ابن ابی، محمد ابن موسی. پس اینه که مرحوم شیخ نام ایشان، البته ما برای نبود دستر جلی وارد بشید یا امروز وارد شدید، چون این زیاد این کار را تو سری کرده و این البته کار خوبیه، خوبه بالاخره نوکان ظلوم ان جهول، انسان رو جهلش راه میفته و بله علم نقطه اون واحده کثر الجاهل، این وقتی اشغال وارد میشه. لكن تعجب ما اینه که چرا ایشان دقت نکردن. خب این سند نگاه میکردم واضح بود، اجازه جزء اجازاتی است که مرحوم شیخ طوسی نداشته. این مطلب هم سابقه داره، من اولین کسی نیستم که میگم، اما ممکنه تطبیقش به این نه مثلا فرض کنیم بنده الله مرحوم سید بحرون توی فواید رجالیش به نام رجال بحرون چاپ شده، ایشون یه فصلی داره در مشایخ مختص نجاشی که اینها مشایخ از تازه نیست، 23 سال قبل است، لكن در اینجا مثلا شاید آیه چیز دقت نفهمیدن مرحوم آیه توستری. پس سر این که مرحوم شیخ در فهرستان میشه کار درستی کرده، چون این کتاب در اختیارش نبوده، اجازه در اختیارش نبوده. من توضیحات رو چند بار عرض کردم، فهرست که می نوشتن فهرست منشأش یا اجازه بود یا کتاب فهرست بود، فهرست رو از روایات در نمی آوردن. مثلا بگه محمد ابن موسی کتاب داره، من کتاب کلینی از محمد ابن یحیی کتاب محمد، این کار نمی کردن. عرض کردم من چند بار فهرست منشأ نوشتن فهرست یا اجازات یا فهارسه، روایات نبوده، اما منشأ نوشتن رجال روایات بوده. این دوتا با هم دیگه علم فهرست با رجال این فرق داره. نمیدونم روشن شد چی میخواد بگم. پس اگر برای محمد ابن موسی در اولا معلوم شده در اجازه نبوده، در فهارس نبوده، در اجازه ابن شازان بوده قزوینی که ایشون آمده بغداد برای زیارت برای کاری، نجاشی از اون اجازه گرفته برای مشایخ قوم و شیخ هم از ایشان اجازه نگرفته، احتمالا هم شیخ نبوده اصلا. به نظرم نجاشی یک جایی میگه ابن شازان ساعت 400-401 قوم بغدادان، یک جایی به نظرم اسم میده، تاریخشون میگه تاریخش قبل از شیخه، قبل از زمان شیخه، به نظرم یک جایی اسم میده، حالا اگر اشتباه نکه با یک کسی دیگه اشتباه نکرد. این راجع به این قسمت. و اما اینکه چرا در رجال ننوشته، عرض کردیم رجال شیخ رو تقریبا دیگه ما مطلعیم، گفت که لم نوشتن ایشان دست ما هست. رجال شیخ دو تا راه اساسی داشته، یکی افرادی رو که در کتب قبلش بوده مثل رجال برقی، رجال کشی، ایشون نوشته. اسم این آقا تو اینها نیامده، تو رجال کشی نیامده، برقی هم نیامده، تعجب آورم هست چون نیامده، نیامده برای تو رجال برقی نیامده، اسم محمد بن موسی همدانی تو رجال برقی نیامده، کشی هم نیامده. قسمت دوم شیخ خودش استخراج میکرد از روایت. بله اینجا حق بود که شیخ از روایت استخراج بشه، شاید نرسیده. بالاخره ما عرض کردیم شیخ مجموعا 41 سال در بغداد بوده، کل آثار ایشون تعلیف بغداده، ایشون نجف چیزی تعلیف معتنابهی نداره جز امالی و ترخیص رجال کشی، و در این مدت جمیع معارف حوزه نوشته، فهرست نوشته، رجال نوشته، تفسیر نوشته، کلام نوشته، فقه تفریعی نوشته، فقه معصور. خب واقعا ما خیلی زور بزنیم یکی شگه بتونیم بنویسیم، این انصافا خب کار سنگینیه. بله در مصادر رجالی اسم این نبوده، در کشی نبوده، ایشون نیاورده. اما تو خب مثلا شما ممکنه بگین ایشون فرض کن کشی اصلا ایشون نقل نمون، بحث دیگری است. به هر حال در مصادر رجالی که در پیش ایشان بوده اسم این شخص نبوده، قاعدتا باید از دومی باشه، یعنی خودش استخراج کرده باشه. این رو استخراج نکرده، یا محل مراجعه نبوده، یا بالاخره منم کرار عرض کردم لااقل کتاب رجالی ایشان باز بوده، یعنی چک نویس بوده، پاک نویس نشده، به نظر من پاک نویس نشده، هی اضافه میکرده. با نجاشی تا آخر تو کل مدت خب اساتیدی که قبل از 408 پدر تفریه سید رزی رو درک نکرد، سید رزی 406 وفاتشه.
در این 41 سال اساتید
مشترک زیاد نیست؟ زیاد نیستن، 7-8 تاش مشترک میشناسیم، اسمشون اسم معینه،
سمت اربرمه
داره میگم یه چیزی. پس درست سوال من خیالم چونه که آلزایمر گرفتم فراموش کرده، من خیال میکردم که داره توی نجاشی یک جایی داره. خب سال 400 میگه ایشون بغداد آمده، شیخ بغداد نبوده، شیخ 408 آمده. پس هرچی ابو عبدالله ابن شازانه شیخ نقل نمیکنه، خب طبیعیه است، قفلت نیست که ایشان نوشته. و شأن آیت توستری هم عجل داره من تعبیرشون تعبیر قفلت فرمودن برای شیخ، ما برای ایشون تعبیر غفلت نمیگم، توجه نداشتن. مرحوم آقای توستری به این نکته توجه نداشتن. اصل طرح ایشان خوبه اما توجه نداشتن. ان شاءالله روشن شد. حالا نه غفلت نیست، تو مصادر باید استخراج میکرد، استخراج نکرد. حالا فرضون در این معجمه های خویی استخراج از غیر کتب اربعه نشد، این غفلت نیست. خیلی اسمو تو کتب غیر اربعه است، غیر کتب اربعه است، این اسمش غفلت نیست، اسم این غفلت نیست. و صلی الله علیه.